به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و درهای خانه‌های خود رو به روی تفسیر خبر گشوده اید سلام میگویم. از واشنگتن با شما خواهیم بود در ساعت پیش رو. آنچه که در عرصه قضایی، دستگاه قضایی حکومت فقیه در ایران میگذرد، ایران در پی انقلاب در حکومت جمهوری اسلامی ملایان شیعه بالاترین رکورد رو در زندانی کردن وکلای دادگستری داشته و دارد. در حال حاضر چند تن از وکلای دادگستری همچنان در زندان به سر میبرند. خانم گیتی پورفاضل، سهیلا حجاب، خانم سهیلا حجاب و آقای نجفی از وکلای زندانی هستند. شما عزیزان طی بیش از 41 سال گذشته در جریان بوده و هستید که زندانیان سیاسی بیشمار در جمهوری اسلامی بوده و هست. گروهی زیر شکنجه کشته شدند و گروهی در پشت درهای بسته در محاکماتی یک دقیقه تا چند دقیقه پس از چنین محاکماتی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. ایران امضا کننده کنوانسیون های بین المللی، عهدنامه ها و پیمان های بین المللی در مورد رعایت حقوق زندانیان است، اما آنگونه که گزارش های گوناگون خبر دادند هیچ یک از حقوق زندانیان از جمله تأمین نیازهای بهداشتی آنها اجرا نمی شود. با من و شما هستند آقای محمد سیفزاده، وکیل سرشناس ایرانی که خود نیز مدتی در زندان جمهوری اسلامی بودند، و آن سوتر باز هم در تهران آقای بابک پاکنیا، وکیل دادگستری و وکیل امیر حسین مرادی از زندانیان سیاسی محکوم شده به اعدام. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای سیفزاده گرامی سلام به شما، خوش آمد.
با سلام خدمت شما مجریان ایران فردا و بینندگان، و با عرض سلام و خدمت همکار محترم
و آقای پاکنیا، با خوش آمد و سلام به شما در تهران.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، بینندگانتون و همکار عزیزم که پیشکسوت و استاد بنده هست.
جناب سیفزاده، این رو هم من توضیح بدم برای بینندگان عزیز، از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر هستن آقای سیفزاده. قبل از هر چیز به عنوان یک شهروند ایرانی و وکیل دادگستری که ناظر اوضاع روزمره هستین در ایران، وضعیت کرونا رو چطور میبینید؟ یعنی وضعیت آشفته‌ای داره در مدیریت مربوطه وزارت بهداشت؟ تخت هست، تخت نیست، کاری از ما ساخته نیست، کاری و این وضعیت چطور میبینی؟ آمار غیر قابل اعتمادی که منتشر شده، حتی رسانه‌های حکومتی هم در این زمینه گزارش‌هایی داشتن.
بنابر آنچه که خود مسئولین میگویند و حدود نیم ساعتش من شبکه خبر رو چک کردم، میگویند که هر 4 دقیقه یک ایرانی فوت میشود. خب این اوج فاجعه است. مسئله کمبودها رو مطرح میکنن، روی هم رفته، ما که از منزل نمیتوانیم بیرون بیاییم، وضع تهران بسیار خراب است. و حدود نیم ساعت پیش باز که میدیدم 27 استان در وضعیت بسیار بد و در اوج خطر قرمز هستن.
خب و در این وضعیت، وضعیت زندانیان چه خواهد شد؟ یعنی چه وضعیت در اونجا با این وضعی که هست در زندان ها؟ شما در زندان بودید، امروز روز رو چطور میبینید و این بیماری یا این ویروس؟
بله، من در مقدمه حرف شما اگر اجازه داشته باشم، دو تا از وکلامشون فراموش شد، سرکار خانم ستوده و آقای سالار داودی، از همکاران عزیز من که مدت‌های زیاده در زندان هستند، و خانم ستوده را هم که دیروز بی‌خبر محل زندانش رو تغییر دادن و فرستادن ظاهراً به قرچک. اینها را هم نام ببرم. بله، مطلب دیگر هم بود این که فرمودید که من در زندان رژیم جمهوری اسلامی، بله خب بار در این رژیم زندان شدم، 5 بارم در رژیم شاه، بنابراین خب این مسائل در هر دو وضعیت بوده. اما کرونا که شروع شد، من پیشنهادی دادم در ارتباط با متهمین عادی اگر بشود با تأمیناتی اینها به صورتی که امنیت جامعه به خطر نیفتد اینها آزاد بشوند، ارتباط با متهمین سیاسی با توجه به اینکه اینها مطلقاً مرتکب جرم نشدند، در یک مرجع غیر قانونی از منظر قانون اساسی طی دادرسی غیر منصفانه و اسقاط حق دفاع مشروع اینها رو تعقیب و مجازات کردن، اینها بلاقید آزاد بشن و به مرخصی برند اگر قبول نمی کنند. در درجه اول اینها آزاد بشن، اگر نمی خواهند اینها رو به اون آزاد کنند، حداقل با قرار کفالت اینها رو آزاد کنند. چون من اعتقاد دارم در هیچ جرم سیاسی با توجه به مفهوم جرم سیاسی و منظر قانون اساسی نمی شود بیشتر از قرار کفالت برای متهمین سیاسی صادر کرد.
بله، حتما خواهیم رسید به وضعیت زندان ها که در پیش از انقلاب و الان، چون شما هر دو زندان رو تجربه کردید، اما پیش از اون آقای پاکنیای عزیز، شما در خبرها اومده بود که در جریان این بودید که وکالت نوید افکاری رو داشته باشید که قبل از این موضوع به سامان رسیدن اعدام شد نوید افکاری. شما پیش از هر چیز نگاهتون به اتهامات و اعدام نوید افکاری رو میشنم.
خواهش میکنم. من یک البته پرانتزی باز بکنم، چون یکی از همکاران زندانی ما آقای پیام درفشان هم هست که بر. فکر میکنم در واقع آخرین همکاری که حکم زندان برای او صادر شد پیام درفشان هست که متاسفانه بیمار هم هست الان، بعد از کش و قوس‌های فراوان که در حال تحمل حبس هست، برای درمان خودش فعلا در مرخصی هست. اما راجع سوال شما،
من توضیح هم بدم جناب پاکنیاد، سپاسگزار هستیم. من همونطور که اشاره کردم، از جمله خانم سهیلا حجاز و خانم گیتی پور فاضل متاسفانه بیشتر زیاد هستن، اسامی بسیاری هستن، من سراغ ندارم. وکیل دادگستری رو در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنه به زندان نرفته باشی یا بازداشت کوتاه مدتی نداشته باشی، اینم از برکات بسیار دستگاه قضایی است. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. راجع به پرونده نوید افکاری، وقتی که من به هم مراجعه شد از سوی خانواده و مدارک پرونده رو برای من آوردند، من شروع کردم به مطالعه که خب بتونم کمک بکنم به وکلایی که از قبل تو پرونده بودن. این رو هم اضافه بکنم، نوید افکاری اگر بخوایم خیلی دقیق راجع به این پرونده صحبت کنیم، باید مسائل این پرونده رو به 3 قسمت تقسیم کرد. یک قسمت مسائلی است که در جریان رسیدگی به پرونده صورت گرفت. موضوع بعدی موضوعی است که بعد از قطعیت حکم تا اجرای حکم و نحوه اجرای حکم بود، و نهایتاً مسائلی که بعد از اجرای حکم ایشون اتفاق افتاده. ما در هر 3 قسمت داریم ملاحظه میکنیم که به صورت آشکار نقض قانون صورت گرفته. در روند رسیدگی، خب نوید افکاری در مرحله دادسرا وکیل داشت، اما وکیل رو عزل کرد و حالا مسائلی بین او و وکیلی که انتخاب کرده بود مطرح شد که او رو عزل کرد. در ادامه برای او وکیل تسخیری گرفتند. با توجه به فایل های صوتی هم که از روند محاکمه ایشون منتشر شد، از جمله اینکه ایشون اومد صراحتاً گفت که من تحت شکنجه بودم و شاهد دارم که من تحت شکنجه اومدم اقرار کردم، خب روند رسیدگی رو واقعا زیر سوال میبره. و نهایتا هم خب به همکاران ما مراجعه شده بود برای اعاده دادرسی، یعنی وقتی که حکم قطعی شد در دیوان عالی کشور به همکاران من مراجعه شد، آقای یونسی و آقای نیلی. آقای یونسی و آقای نیلی اومدن یک درخواست اعاده دادرسی دادن که خیلی جالبه، زیر یک هفته دیوان اومد تصمیم گرفت و اعاده دادرسی رو رد کرد. یعنی انتظار می‌رفت که خب یک رسیدگی دقیق‌تری صورت بگیره در دیوان عالی کشور با توجه به اون همه مواردی که در روند رسیدگی و محاکماتی نقض شده بود توسط دادگاه‌ها، چه حالا دادگاه بدوی چه بعداً حتی دیوان عالی کشور. ولی متأسفانه اومدن اعاده دادرسی رو رد کردن. این مرحله بود که خانواده به من مراجعه کردن که مدارک رو هم برادر نوید برای من آورد، من مطالعه کردم. ما در عرض این که داشتیم خودمون رو برای یک اعاده دادرسی مجدد آماده می‌کردیم، داشتیم تلاش می‌کردیم برای گرفتن رضایت هم کوشش بکنیم و اتفاقا داشت نتیجه می‌داد. اما متأسفانه از نظر من به عنوان یک وکیل به صورت کاملا غیر قانونی اومدن حکم رو اجرا کردن، چون اساسا به لحاظ مقررات قانونی شرایط اجرای حکم قصاص وجود نداشت. چون اینها مدعی بودن که ما حکم قصاص رو داریم اجرا میکنیم، اصلا کاری نداریم که او یک پرونده امنیتی هم داره. من حتما میدونید قبلا هم توضیح دادم ولی حالا مختصرا عرض میکنم، نوید افکاری 3 تا پرونده داشت. یک پرونده بحث محاربه که هنوز حکمش قطعی نشده بود، دادگاه انقلاب حکم به اعدام صادر کرده بود اما حکم اعدام فرجام خواهی صورت گرفته بود، هنوز تعیین شعبه در دیوان عالی کشور هم نشده بود. خیلی جالبه. یک پرونده هم جرم عمومی بود که بحث دیه بود، درگیری که با مأمورها داشت، اون هم قطعی نشده بود. یعنی دادگاه کیفری 2 رأی داده بود، تجدید نظر خواهی کرده بودن، تازه بعد رفت دادگاه تجدید نظر. تنها پرونده‌ای که حکمش قطعی شده بود همان بحث قصاص بود، قصاص نفس بود، که راجع به اون هم ایرادات فاحش بود و نه تنها اصلا نمیتوانستن حکم رو به اجرا بگذارن، حالا حتی اگر هم بخواستن اجرا بکنن به فرض محال باید بر اساس آیین نامه نحوه اجرای احکام کیفری از جمله قصاص حکم رو اجرا میکردن که حتی اون آیین نامه رو هم رعایت نکردن. و بعد هم در ادامه که خب الان حکم رو اجرا کردن ولی دو برادر نوید در انفرادی هستن. اینها ما مطالباتی داشتیم از جمله اینکه صورت جلساتی که در حین اجرای حکم امضا شده به مقامات صالحی که اونجا باید حضور داشته باشن طبق قانون، اون صورت جلسات مدارک باید ارائه بشه که تا کنون ارائه نشده. و این رو هم عرض بکنم، اون شاهدی که نوید افکاری اعلام کرده بود که او شاهد شکنجه من بوده، من با وکالت او رو هم گرفتم، متاسفانه او هم مدتی ناپدید بود، یعنی میگفتن که به خاطر مسائل کرونا اومدن از زندان بردنش ولی بعدن مشخص شد که اینطور نبوده و او هم هنوز سر صحبت خودش هست.
بله، سپاس دوباره از هر دو مهمان گرامی که اسامی وکلای زندانی دیگه رو مطرح کردن که امیدوارم هیچ زمانی در ایران هیچ کسی به خاطر فعالیت و عقاید و سیاسی خودش، یعنی فعالیت های مشروع سیاسی خودش، در زندان نباشه. آقای سیف‌زاده عزیز، شما اشاره کردید به زندان پیش از انقلاب که اگر مایل بودید علتشو خواهید گفت، آیا وکالت بوده یا خیر علل دیگه ای داشته هرچی که هست. اما وقتی مقایسه میکنید به عنوان یک شهروند ایرانی که در زندان هر دو نظام بوده پیش و پس از انقلاب، از نظر رعایت حقوق زندانیان و همینطور نحوه محاکمه یا دادرسی یا هر چه که بود به ما چه خواهید گفت و بینندگان؟
بله، من در زمان وکالت و اینها نبوده، در زمان کودکی بوده که یا نوجوانی اشعاری رو یادم هست از شهریار یا برای بهار در مدرسه میخوندم و اونجا از طریق رئیس مدرسه منو میخواستن و شلاق میزدن منو. و دفعه پنجم که حدود 12-13 سال داشتم منو دیگه دستگیر کردن سال 42 و دست و پامو شکستن که الان هنوز گرفتارش هستم. و یکی از من الان هست و در... اما
در
تهران در ساواک قم
بله
زمان سرهنگ بدیعی بود. سرهنگ بدیعی رئیس ساواک قم بود و البته ایشون هم در مرخصی بود تا زمانی که ایشون آمد، چون به پدر من بسیار عرض کنم که احترام میگذاشت، موقعی متوجه شد دست پای من شکسته بودن و یکی از واقعا وخیم ترین خاطرات زندگی من اون موقعی است که مرحوم مادر آمدن جلوی ساواک و وقتی وضعیت دست منو دیدن به گردنم بسته شده، اینها جلوی زندان قش کردن که من هیچ وقت این صحنه فجیع رو فراموش نمی کنم. اما خب در زندان‌های بعد از انقلاب هم بودم، تا زمانی که زنده بود خب دو سه تاشو به خمینی میگفت و منو فریاد میکردن. در مورد موضع گیری هایی بود که اگر مصاحبه های منو در اون سالها دیده باشی، من اون زمان قاضی دادگستری بودم تا سال 61 و در 59 که سر و صدای لایق قصاص بلند شد، من با صراحت شورای عالی قضایی نوشتم من این قوانین رو هرگز اجرا نخواهم کرد، میخواید اخراجم کنید، خرید کنید، میخواید بازنشست، که اونها منو اخراج کردن در شهریور 61 و زندانهای من شروع شد که طولانی ترینش البته باز این زندان اخیر هست که در ارتباط قانون مدافعان حقوق بشر بود. اما فرمودید که کدام بهتر بود از لحاظ رعایت، با توجه به که هر دو رژیم قانون شکن و عرض کنم که تضییع کننده حقوق مردم بودن، صحبت از انتخاب بین خوب و خوبتر نیست، بلکه باید بگوییم که اینها بدتر عمل میکنن.
نه خیر، من سوال من این نبود آقای سیف‌زاده عزیز، من دنبال این نیستم. مسلما هر کسی به خاطر عقاید و افکار سیاسیش یا شعر خوندن به زندان رفته یا هرچی، اینا خب محکومه در هر نظام و رژیمی که باشه. من میخواستم گزارش شما رو بشنوم و قضاوت شما رو، که چون در هر دو نظام اشاره کردید که به زندان رفتین، الان ورش قیاس در واقع مطرحه به قول علما، یکی این که شما فرمودید 5 بار زندان رفتین، جان خیر 5 بار در مدرسه مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتین، 4 بار و 1 بار به زندان رفتید به خاطر خوندن شعر شهریار. حالا
کدوم شهریار؟ شعر ملک و شعرا. بله. و دفعه آخر نه دیگه دستگیر کردن و خیلی شدید من دست و پام شکست، از دبیرستان حکمت اخراجم کردن، ناچار شدم از قم مهاجرت کردم، آمدم تهران، در بازار تهران کار میکردم
در 13 سالگی.
بله سال 42 42 آمدم تهران، همون 42. بله بله، در همون 42 آمدم تهران و در بازار تهران کار میکردم و درس میخواندم تا بالاخره مجدداً سال 48 از دانشگاه اخراج شدم و مجدداً قبول شدم و البته 4 با 0 برام بریدن و تبعیدم کردن به بهبهان، که اینا را هم مرحوم پدر 2 سالش رو بسکنم توانست کمک بکنه و بعدم خب به دادگستری من قبول نمی کردن، که باز هم اون با دخالت پدرم اتفاق افتاد و به لحاظ علاقه شدیدی که به شغل قضاوت داشتم قاضی دادگستری شد.
یعنی شما 13 سالگی آمدید تهران و مشغول کار شدید و بعد به دانشگاه رفتید؟
بله
بله. حالا این که واقعا به عنوان خوندن شعر شهریار یا بهار چون این اقداماتی بکنن، خب بسیار اقدامات نادرست و به اصطلاح مذمومی هست، بدون عذر میخوام بدون تردید. اما به طور خلاصه بفرمایید که وضعیت شما چه مدتی زندان بودید در نظام پیش از انقلاب؟ در 13 سال
نظام پیش از بله اون مدت که اون 4 تا زندانی که خب می بودن یه مقدار میزدن من برمیگرشتم مدرسه. ولی در اون پنجمی من 5 روز در زندان بودم که دست و پای من شکست. عرض کنم که نماینده مجلس قم که پسر عموی پدرم بود با رئیس فرهنگ و وساطتاً من از زندان آزاد شدم، ولی از مدرسه اخراج شدم و آمدم تهران. و بله اونها 1-2 ساعت بیشتر نبود، اون آخری هم 5 روز.
یعنی الان خاطراتی نیست که وضعیت بهداشت اون زمان چطور بود و این زمان چطور، مدت کوتاهی بوده با بدقیاس. برمیگردیم مجددا به همین موضوع از زاویه دیگه، و اینکه شما الان آقای پاکنیای عزیز وکالت محمد حسین مرادی رو به عهده دارید. حکمی که درباره ایشون و 2 زندانی دیگه صادر شده، حکم اعدام در چه مرحله ای هست که امیدوارم هرگز اجرا نشه؟ آخرین اطلاعی که شما از جریان روند کار دارید جویا هستید.
بله، وکیل در واقع امیر حسین مرادی هستم. امیر حسین مرادی بله به همراه محمد رجبی و سعید تمجیدی تحت عناوین مجرمانه ای که خب در کیفرخواست اومده بود مورد محاکمه قرار گرفتن، برای اونها حکم اعدام صادر شد. خب برای امیر حسین مرادی من از ابتدا وکالتی در پرونده داشتم، ولی در مرحله دادسرا عملا اجازه دخالت به من ندادن. در ادامه پرونده هم که به شعبه 15 دادگاه انقلاب رفت، باز هم بدون اینکه به من ابلاغی صورت بگیرد جلسه رسیدگی تعیین شد. با وجود اینکه وقتی اتهام محاربه به متهم تفهیم میشه و اعدام مجازات اعدام برای این اتهام در نظر گرفته شده، حتما متهم باید وکیل در مرحله دادسرا داشته باشد. 2 متهم دیگر یعنی محمد رجبی و سعید تمجیدی اصلا وکیلی در مرحله دادسرا نداشتند و در مرحله دادگاه برای اونها وکیل تسخیری گرفته شد. به بنده هم که اساسا دعوت نکردن که بخوام در جلسه دادگاه حضور داشته باشم. و بعد هم که حکم صادر شد ما اومدیم درخواست فرجام‌خواهی بکنیم، باز هم به ما اجازه دخالت ندادن و نهایتا شعبه 19 دیوان عالی کشور با اکثریت آرا حکم بدوی رو ابرام کرد. حدی از قضات مخالف حکم اعدام بود و معتقد بود که ارکان قانونی جرم محاربه اصلا در پرونده موجود نیست، ولی خب 2 نفر از 3 نفر آقایون قضات شعبه 19 حکم رو تایید کرد. در ادامه بالاخره دسترسی دادن به ما و ما وارد پرونده شدیم. ما فرجام خواهی کردیم و اسخانی کنم اعاده دادرسی کردیم طبق ماده 474 قانون مایداز کیفری که قرار توقف اجرای حکم صادر شد. پرونده‌ام در شعبه 1 دیوان عالی کشور داره رسیدگی میشه. شعبه 1 دیوان عالی کشورم رئیسش همزمان رئیس دیوان عالی کشور هست. امروز من فکر میکنم تقریبا 5-6 ساعت پیش بود که خودم دیوان بودم، رفتم آخرین خبر رو بگیرم. پرونده روند مناسبی رو داره طی میکنه. ما دفاعاتمون رو دادیم و به قدری ایرادات آشکار در این پرونده و به قدری ما مستندات قوی داریم، تقریبا من قریب به یقین مطمئنم که حکم اعدام دیگر تکرار نخواهد شد در این پرونده.
آقای سیف زاده، ما گروهی از زندانیان هستن از سرنوشتشون هیچ اطلاعی ندارم، مثل آقای سهیل عربی که تصویرش پشت سر من هست و زندانیان سیاسی دیگه، شاهدی که اشاره کردن آقای پاکنیا. اینها رو دستگاه قضایی واقعا مسئولیت در این زمینه نداره اگه بشه اسمشو دستگاه قضایی دونست یا گذاشت؟
اگر اجازه بدید من به یک مسئله مهم بپردازم در ارتباط با متهمین سیاسی که حتما. از انقلاب مشروطه تا به حال ما گرفتارش هستیم، علارغم تصریح در قانون اساسی نظام سابق و نظام فعلی و امتیازاتی که برای متهمی در هر دو قانون در نظر شده و اون سوء استفاده از تعریف جرم سیاسی. در جرم سیاسی که در اصل 168 قانون اساسی اخیرم آمده که باید با حضور هیئت باشد و به صورت علنی باشد و در محاکم عمومی دادگستری باشد که هیچ کدوم رعایت نمیشه، در اونجا صحبت از تعریف جرم سیاسی به وسیله قانونگذار میکنه. جرم سیاسی ما از انقلاب مشروطه از غرب گرفتیم. وقتی که ما میخواهیم در مقام تفسیر و تبیین قانون بر بیاییم، میاییم نگاه میکنیم ببینیم که صورت مجلس مذاکرات مجلس چی بوده و میبینیم که این امر از کجا گرفته شده و در آن تاریخ، در آن کشور و در کشور ما چه میگذشته. جرم سیاسی تعریفش به این صورت گرفته شده از به اصطلاح کنوانسیون وین و کوپنهاگ 65 من تعریف کرد، یک بارم در زندان تعریف کردم که هر دو اینها رو کانون وکلای مرکز از خانم من وقتی زندان بودم گرفته بود و رو سایت زده. جرم سیاسی به این تعریف شده که هر فعل یا ترک فعل مجرمانه که به منظور تغییر وضعیت یا تغییر نظام با انگیزه و داعی شرافتمندانه و نه سودپرستانه به وجود می آید نام دارد. حالا رژیم جمهوری اسلامی سوء استفاده می کنه و میگه جرم امنیتی، در حالی که ما جرم امنیتی در قانون اساسی نداریم. 4 جرم در قانون اساسی احصا شده: جرم سیاسی، مطبوعاتی، جرم عادی، جرم خاص نظام. چرا این تصریح کردن؟ به لحاظ سوء استفاده هایی که رژیم شاه از قانون اساسی میکرد به عنوان خرابکار، به عنوان مارکسیست اسلامی، به عنوان جاسوس، جوانهای مردم را میگرفت ساواک، شکنجه میکرد و بعد میدادن به دادگاه های غیر قانونی اونها را محکوم کنن.
یعنی ببینید آقای سیف زاده، اجازه بفرمایید. ببینید، نظام پادشاهی، نظام سلطنت، هر اسمی برش بذارید، خب به همین دلایلی شاید که شما دارید اشاره میکنید انقلابی شد و دلایل دیگه و اون نظام سرنگون شد. اما فرمایش شما الان اینه که جمهوری اسلامی اگر رفتار اینچنین داره به خاطر اینکه شاه سوء استفاده میکرد. آیا واقعا این منصفانه است یه چنین داوری درباره مثلا زندانیان سیاسی، درباره کسانی که در زندان هستن، این منصفانه است؟ اینها این کار رو میکنن به خاطر اینکه در زمان شاه اون کار رو کردن، یا اینکه داستان چیز دیگری است؟ بفرمایید.
عرض کردم من چنین مطلبی نگفتم. عرض کردم در مجلس خبرگان اول.
استنباط از فرمایش شما این هست. بفرمایید.
نه، این استنباط درست نیست، چون عرض کردم مجلس خبرگان اول علتی که آمد جرم و احصا کرد این بود که نظام قبلی از این سوء استفاده میکرد از این عناوین، و بعدها حالا سوء استفاده بیشتری شده. من در مقام مقایسه و تبیین هر دو نظام رو بین بد و بدتر فاصله گذاری میکنم. بنابراین اونها از بین مثلا متهم سیاسیش
اجازه بفرمایید. اون نظام رفته، انقلابی شده، درست یا نادرست بحث دیگری است. هزار و یک اشکال ممکنه مخالفان اون نظام داشته باشن، منتقدان، حتی کسانی که در اون نظام کاری بودن. بس بر سر این سوال من بسیار مشخص است. الان در حال حاضر زندانیان سیاسی که از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست، رژیم چرا ابتدایی ترین حقوق رو که اطلاع دادن درباره سرنوشت مردم هست؟ مادر سهیل عربی در تفسیر خبر مصاحبه داشت و اشکی روان که از سرنوشت بچه‌م نمیدونم کجاست. این اتفاق چرا میفته؟ چرا جمهوری اسلامی شما در نظام پیشین اگر زندانی میشده خیلی مشخص بود کم و بیش کجا هستید؟ حداقل چرا حتی پنهان میکنن که زندانیان سیاسی کجا هستن؟ علتش چیه؟
عرض کردم الان فشار بر زندانیان سیاسی به خصوص از دهه 60 شاید در تاریخ سابقه باشه. اگر توجه بفرمایید سوء استفاده هایی که حتی از تعریف جرم سیاسی میشه، من عرض کردم جرم سیاسی چیه؟ مردم حق تغییر حکومت رو حتی دارن، بعد بیان بگن این میخواد براندازی بکنه. اصلا براندازی یعنی چی؟ حق مردم هست که حکومت رو تغییر بدن، حق مردم هست که مسئولین رو عوض کنن، حق مردم هست که انتقاد بکنن. اینها اصلا نیست. حتی جرم‌انگاری هم بکنن در قانون که کردن، به استناد از قانون اساسی این مسببات اصلا قانون نیست. بنابراین ما نگاه میکنیم میبینیم افرادی رو هیچ گناهی مرتکب نشدن، اینها رو دستگیر میکنن طی تعقیب و گریز غیر قانونی. یعنی در قانون آمده کسی رو که میخوان احضار کنن ابتدا باید مرتکب جرم شده باشد، دلیل داشته باشد که این جرم متوجه شخصه. جرم رو قانونگذار تعریف کرده، بیان سیاه نمایی کرده فلان، اینا اصلا جرم نیست، انتقاد جرم نیست، نه تنها جرم نیست بلکه از وظایف. بعد اینها رو تحت فشار، بعد بر خلاف قانون ظرف یک ساعت به خانواده باید اطلاع بدن، ظرف یک ساعت این قانون آیین داده سی کیفری جدید، ظرف یک ساعت بعد وکیل اونجا حاضر بشه، وکیل انتخابی. انتخاب وکیل تعریف کردم انتخابیش بین وکیل و موکل که هیچ ارتباطی هیچ شخص از جمله رئیس قوه قضاییه نداره و یا رؤسای دادگاه که بخوان وکیل طبق تفسیر ذیل ماده 48 تعیین بکنن. و انتخابیه، اگر آمدن این کار کردن، این کار هم خلاف شرعه، هم خلاف قانون اساسیه، هم خلاف از کنم اراده طرفین، به هم خلاف ذات مقتضای عقد وکالته. بنابراین اینها رو دستگاه های امنیتی دستگیر میکنن، اون هم به قانون جرائم کسب میکنن. در نامه‌ای که من با آقای خاتمی از زندان نوشتم، در کانون مدافعان حقوق بشر که 6000 پرونده سیاسی زیر نظر من بوده، یک مورد جرم انتصابی از کنم عمل ارتکابی با جرم انتصابی تطابق نداشته و میان توسط دادگاه‌های غیرقانونی، دادگاه‌های انقلاب و ویژه روحانیت غیرقانونی هستند و طی دادرسی غیرمنصفانه در ابتدای عرض کردم اینها رو مجازات میکنن که تمام این روند غیرقانونی است. حق طرف هست که خانوادش بداند، تماس با خانوادش داشته باشه و عرض کنم خدمتتون که با خانواده ملاقات داشته باشه.
آقای پاکنیا، شما با موکلتون آقای امیرحسین مرادی آیا در تماس هستید؟ تسهیلاتی هست برای شما به پروندهشون؟ خیلی از وکلا گفتن که ما دسترسی حتی به پرونده موکلمون نداریم و این دستگاه قضایی رو شما میبینید که به شدت زیر نفوذ نهادهای مختلفی هست، از جمله نهادهای امنیتی، نهادهای نظامی، نهادهای حتی تجارتی هست و انواع و اقسام نهادهای به وجود اومده بعد از انقلاب. آیا شما به راحتی لابلای این همه نفوذ نهادها دسترسی دارید به موکلتون، به پروندهشون هر موقعی که لازم هست، هر موقعی که به اصطلاح نیاز هست؟
ببینید، شرایط در هر پرونده متفاوته. من نزدیک 50 پرونده امنیتی، حالا به تعبیر آقایان امنیتی ولی به تعبیر درستر جرم سیاسی، وکالت کردم و خب در برخی از پرونده ها عملا دسترسی وجود نداره، تو برخی از پرونده ها دسترسی محدوده، کما اینکه اخیرا یک پرونده با اتهام جاسوسی رو که من می‌خواستم بخونم، در پرونده صرفاً فقط رأی بدوی و تجدید نظر بود، هیچ کدوم از مستندات، حالا این حکم صادر شده در مرحله اجرا هست، متهم هم در زندانه و من می‌خواستم درخواست اعاده دادرسی بدم، ولی وقتی به اجرای احکام رفتم به غیر از رأی بدوی و در واقع رأی دیوان عالی کشور، هیچ مدرکی دیگری در پرونده نبود که من بتوانم اونها رو بررسی بکنم. اما به طور خاص بخوام راجع به پرونده محکومین به اعدام در حوادث آبان 98 صحبت بکنم. بعد توی اون پرونده هم تا زمانی که حکم از دیوان عالی کشور تایید نشده بود ما به پرونده دسترسی نداشتیم. متاسفانه یک رویه غلطی در محاکم هست و اون هم اینه که بعضی از پرونده‌های امنیتی رو در دبیرخانه عمومی ثبت نمی‌کنن، عنوان محرمانه بهش میدن و شما الان اگر برید در دبیرخانه دیوان مثلا یک پرونده امنیتی که عنوان محرمانه بهش خورده رو بخواید مطالبه بکنید، حتی به شما شماره پرونده و شعبه رو هم به این راحتی ها نمیگن، چه رسد به این که شما دسترسی به پرونده داشته باشید و بخواید پرونده رو مطالبه بکنید. تو همین پرونده هم اول حکم صادر شد بدوی، بعد رفت دیوان عالی کشور تایید شد تازه ما اجازه پیدا کردیم که بیایم و پرونده رو بخونیم. من یادم میاد که وقتی پرونده ارسال شده بود به دیوان عالی کشور، چون آقای صلواتی که پرونده رو نمیداد من بخونم و فرجام خواهی بکنم، ایشون گفت فرجام خواهی بکنید یه لایحه‌ای بدید بعد پرونده رو من ارسال میکنم به دیوان عالی کشور، برید اونجا پرونده رو بخونید و دفاع کنید. و وقتی ما رفتیم دیوان عالی کشور که اصلا گفتن پرونده ثبت نشده و بعد از پیگیری‌های مکرر ما نهایتاً گفتن این پرونده ها به طور محرمانه ثبت میشه. خب گفتیم پرونده رو بدید من بخونم لایحه بدم، گفتن نه شما لایحه بده من میذارم رو پرونده. یعنی جالبه، میگفتن شما لایحه دفاعی بدید ما میذاریم روی خودمون، میبریم میذاریم رو پرونده، که ما اعتراض میکردیم میگفتیم چطور ممکنه وکیلی که پرونده رو اصلا نخونده و هیچ گونه مطالعه روی پرونده نداشته بیاد لایحه بده؟ من لایحه رو چی باید بدم؟ علم غیب دارم من، مثلا مسلح به جادوگری ام، به علوم غریبه من تجهیز شدم که بتونم لایحه بدم دیگه. ما اینقدر رفتیم و آمدیم دیدیم نه، مثل این که همین وضعیت هست، اعتراض ما هم که به گوش کسی نمیرسه. نهایتاً یک لایحه‌ای دادیم که بعداً هم جالب اینجاست پرونده از دیوان که برگشت اجرای احکام، که تازه ما اجازه خوندن پرونده رو پیدا کردیم، دیدیم اون لایحه‌ای هم که ما دادیم و گفتن میذاریم رو پرونده، اون رو پرونده اصلا نبود، یعنی همون لایحه دفاعی هم رو پرونده نبود. و این مشکل هست، متاسفانه دسترسی نیست. و این رو هم عرض بکنم، ببینید مکرر بوده، به من مراجعه کردن گفتن خب ما یه جرم امنیتی رو به تعبیر آقایان مرتکب شدیم، الان پرونده در دادسراست. ما که خواستیم مراجعه کنیم گفتن شما وکیل تبصره 48 نیستی، نمیتونی دخالت کنی. به موکلمون گفتیم خب اجازه نمیدن دخالت کنیم، شما مختاری الان از وکلای تبصره 48 استفاده کنی یا تأمل کنی صبر بکنی پرونده بره دادگاه تا من بتونم دخالت کنم. موکل من یعنی متهم پرونده به من گفته ترجیح میدم اصلا وکیل نداشته باشم، پروندم بره دادگاه تا اون وقت شما بیاید دفاع کنید از من. یعنی موکل متهم ترجیح میدهد بدون وکیل مرحله دادسرا رو طی بکنه، یعنی رفتن سراغ وکیل تبصره 48 رو اینقدر خطا میدونن مردم. خیلی جالبه. و من یه توضیح هم بدم، فکر میکنم پاسخ سوال شما رو دادم، فقط داخل پرانتز با توجه به فرمایش همکار محترمم و سوالی که شما فرمودید یک نکته رو من فکر میکنم خوب باشه بگیم. ببینید قبل از انقلاب که خب سن من اصلا به اونجا نمیرسه که بخوام راجع به قبل از انقلاب قضاوتی داشته باشم، ولی وقتی صحبت بزرگان رو ملاحظه میکنیم انتقاداتی هست و مسائلی هست، همه رو من میذارم کنار. اما استاد ما آقای دکتر کاتوزیان پدر علم حقوق فرمایش خیلی زیبایی داشتن، من این رو نقل قول مستقیم میگم. ایشون میفرمودن با تمام ایراداتی که شاید قبل از انقلاب در زمان رژیم شاه وجود داشت، اما یک حسن در دادگستری بود و اون حسن این بود که ایشون از خودش نقل کرد، میگفت من رئیس شعبه 27 دادگاه تهران بودم، بخش تهران. پرونده ای که از یکی از اقوام خانواده سلطنتی بود به من ارجاع شد، میگفت من هر لحظه منتظر بودم که حتما با من تماس خواهند گرفت و سفارش هایی خواهند کرد، دستوراتی خواهند داد، منم گوش نمی کردم ولی گفتم الان که زنگ بزنم. ایشون میگفتن تا لحظه آخری که من به این پرونده رسیدگی کردم و اتفاقا علیهشون هم رأی دادم هیچ کسی تماسی نگرفت، فشاری نیاورد. در واقع دادگستری قبل از انقلاب یک دادگستری مستقل بود. به خاطر همینم هم بود که شاه هر وقت می‌خواست کسی رو محکوم بکنه، بازم میگم من تاریخ رو خوندم و دارم عرض می‌کنم، مشاهدات خودم رو از تاریخ و کسانی که قبل از انقلاب حضور فعال مدنی داشتن دارم عرض میکنم، شاه اونها رو به دادگاه نظامی میبرد چون میدونست در دادگستری راهی رو برای او باز نذاشتن که بیاد و بتونه اشخاص رو محکوم کنه. انقلاب که شد خب اینها میخواستن دادگستری رو بیان اسلامی بکنن. خیلی ها اون موقع اومدن گفتن آقا هر چیزی رو که عوض میکنید عوض بکنید، به این دادگستری دست نزنید، این دادگستری دادگستری خوبیه، اتفاقا اگر اسلام رو هم در نظر بگیرید تو این اسلام هم هست. منتهای مراتب آقایون اومدن اول که اصلا کلا کانون وکلا و گفتن وکیل یعنی چی؟ آقای خلخالی میگفت اصلا متهم اگه وکیل لازم داره یعنی چی که کسی از کسی بیاد دفاع بکنه؟ میگفت آدم لال فقط وکیل لازم داره. شما ببینید سطح نگرشی که به دستگاه قضایی ایجاد شد. اومدن محاکم شرع رو گذاشتن، بعد اومدن جلوتر اصلا دادسرا رو جمع کردن، گفتن دادسرا در نظام اسلامی وجود نداره. آقای یزدی اومد دادسرا رو جمع کرد، کار به جایی رسید که آقای هاشمی شاهرودی اومد وقتی شد رئیس دادگستری گفت من یک ویرانه ای رو تحویل گرفتم. ببینید یعنی مردم بعد از انقلاب بابت اسلامی کردن دادگستری هزینه دادن. چرا؟ چون یه تجربه جدیدی رو آقایون می‌خواستن ایجاد بکنن، هر کس میواد یک سلیقه، یکی میواد داسترا رو جمع کرد، یکی میواد اصلا کلا کانوکلا رو میگه اصلا کانوکلا ما لازم نداریم. بعد اومد جلو. الان مشکل ما چیه؟ ببینید ما الان یه قانون آیین دادرسی کیفری داریم که قانون خوبی بود، قانون سال 92 رو عرض می‌کنم. قانون سال 92 که تصویب شد با یعنی انقدر وکلا و حقوقدان‌ها اساتید دانشگاه ایرادات متعدد گرفتن که اصلا این چه وضعیتیه، این نحوه رسیدگی ها انتقاد بهش وارده. اومدن قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 تصویب شد. جالبه این قانون تا سال 94 اجازه اجرا شدن پیدا نکرد. 94 که میخواست اجرا بشه قانون اصلاح شد بعد اجرا شد. خیلی جالبه قانون مصوبی که هنوز اجرا نشده اصلا را اصلاح کردن و اجرا کردن، بعد اجرا کردن. بعد اومدن چیکار کردن؟ ببینید ما مشکلمون اینه، نهادهای تصمیم گیری زیادن، تعدد نهاد تصمیم گیری داریم و تعدد نهاد نظارتی. مشخص آنچه که در این قانون اومد اصلاح شد توصیه های نهادهای نظارتی بود، از جمله تفسیر ماده 48. یعنی اگر میذاشتن قانون مصوب سال 92 بره جلو این مسائل نبود، قانون سیاسی هم که آقایون اجرا نمی‌کردن. تازه ما الان مثلا یک دو تا پرونده رو اومدن دارن اجرا می‌کنن.
خب البته از وکلای دادگستری خواهش کردن که موضوعات کوتاه بپردازیم چون وقتمون کمه. خب کار چندان ساده ای نیست، با این حال امیدوارم که به طور کوتاه بتونیم به موضوعات بپردازیم. آقای سیف‌زاده ببینید، به دستگاه قضایی کنونی اشاره شد. از بعد از مشروطه که به مرور زمینه جدا کردن دستگاه قضایی و یک دستگاه قضایی نسبتاً معاصر رو پایه‌هاش ریختن، خب اینو همه شاهد هستیم، اشاره کردن آقای پاکنیا. اما بعد از انقلاب آمدن و روحانیت شیعه عملا دستگاه قضایی رو تحویل گرفت و دوباره برگردون به چارچوب شریعت. و در همون زمان ما در یادداشت‌های آیت الله منتظری هم می‌خونیم که حتی قاضیان به اصطلاح کافی ندارن، قاضی شرع درست حسابی با همون موازینی که هست، و اضافه بر موضوعات دیگه زنان هم از قضاوت منع شدن، برکنار شدن به نحوی. سوال اینه که آیا چنین دستگاه قضایی که الان در رأسش یه بخشیش کسی هست که دستی به خون آلوده داره، مثل آقای رئیسی که چند هزار نفر کشتاری که بوده، یکی از متهمان آقای رئیسی است، آیا یه همچین دستگاه قضایی شریعت مدار و ولایت مدار اون هم به این شکلی که هست، آیا میشه انتظار داشت که مجری عدالتی باشه، مجری منویات عادل خواهانه مردم، عدالت خواهانه مردم باشه؟
آنچه که به نظر من باید گفته شود و عین ثواب و عدالت است این است که جناب آقای دکتر زیان خدا بیامرز علارغم عشقی که به وکالت داشتن، قضاوت داشتن، از کنم قضاوت رو ترک کردن و آمدن به استادی دانشگاه بسنده کردن. من خودم دو ترفیمو سر یک پرونده سیاسی که به دادگاه نظامی نمی فرستادن گرفتن. من هرگز پرونده به دادگاه نظامی نمی فرستادم و ترفیمو گرفتن. و بعد در سر یک پرونده سناتور فرامون زورمداری که املاک مردم رو غصب کرده بود من حکم علیهش دادم به رفع تصرف عدوانی، ماشینی بر دختر رئیس ساواک خریده شد و با ماشین زیر بگیرن و ترور کنن، و من با کمک وزیر دادگستری وقت که از دوستان پدرم بود از اونجا فرار کردم و به شهر دیگه رفت.
پدر شما خیلی کمک کرده.
دادگستری قابل مقایسه با دادگستری قبل از انقلاب نیست. بحث بر سر قدرته، نه بر سر اسلامه، نه بر سر ملیته، چون هیچ کدام، نه او بر مبنای ملیت و منافع مردم عمل میکرد، نه این بر منافع کنم که بر مدارج اسلام کار میکنه. بس قدرت. حالا اگر این قدرت مقید نباشد به تضمینهایی، دیگر به استبداد میکشه. وقتی در نظام سابق وزیر دادگستری رو میذارن که عضو قوه مجریه است، یکی از دردهای ما این بود، میذارن در رأس قوه
قضاییه. مسئله نظام گذشته هرچی که بود بد و خوب بحث دیگری است، چون انقلاب شد، انقلاب شد برای احتمالاً همین فرمایشاتی که شما میکنین. صحبت اینه که یک دستگاه قضایی که بر اساس اجرای قوانین شریعت گذاشته میشه، این دستگاه میتونه مجری عدالت باشه یا خیر؟ این دستگاهی که ما امروز روز 41 ساله باش درگیر هستیم که اعدام این آقای خلخالی روزای اول اجازه بفرمایید آقای سیف زاده، روزای اول اعدام کرد، گفتن اصلا به تشابه اسمی شما اعدام کردید، گفت مسئله نیست، خب میره بهشت. یه همچین دستگاه قضایی آیا میشه ازش انتظار عدالت داشت؟ این که در نظام گذشته دستگاه قضایی چه بود، به هر حال دست با همه ایراداتی که کسانی مانند شما میتونن بگیرن، منطقی یا غیر منطقی، ولی به هر حال یک دستگاه نسبتاً مدرنی بود، رو به جدایی از دین داشت و شریعت داشت. این دستگاه امروزی صحبته، آیا میشه مجری عدالت باشه یا خیر؟ بفرم.
من در مورد دردهای دادگستری صحبت میکنم و به همین جهت هم با توجه به سوابقم در حول قوه قضایی قانون صحبت میکنم و میخوام ایراد اساسی رو بگم که کجاست. وقتی این دستگاه مستقل نباشد، چه بگوید من مجری فرامین حضرتم، چه بگوید من مجری اوامر رهبریم، این دستگاه مستقل نیست.
این دستگاه نمیگه مجری اوامر رهبری هستم، اجازه بفرمید. این دستگاه میگه ما قوانین شریعت داریم. یعنی کسی که یک
اجازه بدید من توضیح
مختصری میکنه، اجازه بدید استش باید قطع بشه، درسته یا نیست؟ این
نه درسته، همین اگر اجازه بدید من توضیح میدم. این مطالب هیچ ارتباطی به اسلام نداره. 5 ساعت در کانون مدافعان حقوق بشر من و خانم وسمقی اونجا کنفرانسی داشتیم و ثابت کردیم این قانون که اسمشو گذاشتن قانون مجازات اسلامی هیچ ارتباطی به اسلام نداره. اون چی که از فقه گرفته شده زایده فقهیه. فقیه میگوید این استنباط من از اسلامه، در حالی که فقیه نانخار دینه. فقط باید اسلام شناس، باید به اسلام شناس مراجعه کرد. قسمتی از این رو از قوانین قبل از انقلاب گرفتن در تعزیرات، قسمت از غرب گرفتن. حالا چطور اینو اینها قانون مجازات اسلامی و جناب عالی هم میفرمایید از شهر گرفتن، هیچ ارتباطی به اسلام اینا نداره.
من میگم در حکومت فقیه آقای سیف زاده عزیز به عنوان قوانین شرعی اجرا میشه. این که شما میفرمایید به شرع ارتباطی نداره ممکنه، بله، ولی اون چه که عنوان میشه به عنوان قاضی شرع هست و مجری قوانین شرع گفته میشه. شما میفرمایید به اسلام ربطی نداره، بحث دیگریست. اجازه بفرمایید وقتمون کوتاست، همین موضوع رو من از آقای پاکنیا میپرسم. آقای پاکنیا به طور کوتاه بفرمایید که این دستگاه قضایی آیا میتونه مجری عدالت باشه؟ آیا میتونه مؤثر باشه در قرن 21 یا اینکه؟
ببینید، من وضعیت رو بهتر از قبل میدونم. اعتقاد دارم که این دستگاه قضایی هم میتواند مجری عدالت باشد. من در یک موضوع با همکارم موافقم. ببینید، قانون مجازات اسلامی برگرفته از شرع اسلام عیناً نیست. یه بخش تعزیراته، یه بخش حدود و قصاصه. اون بخشی هم که راجع به حدود و قصاص و دیات و اینها هست، وقتی که می‌خواستن قانون، اون قانون اول رو که می‌خواستن تصویب بکنن، در واقع از کتاب آقای خمینی اومدن استنباط کردن. ما نمیتونیم بگیم استنباطی که یک فقیه از اسلام دارد عیناً یعنی مساوی با اسلام. این یه موضوع که من میذارم کنار، کما اینکه در خیلی از مسائل نظر مشهور فقهای شیعه با نظر آقای خمینی اصلا در تضاد هست. ولی اول انقلاب ملاک نظرات آقای خمینی بوده، این یه موضوع. از طرفی اصلا همیشه ما میگیم دیگه فقه شیعه پویا هست، به همین معناست که ما نمیتونیم بیاییم بر اساس نظریاتی که یک فقیه مثلا 40 سال پیش بر اساس مقتضیات اون زمان داده بیایم همه چی رو جاری و ساری بدونیم. من پیشنهادات متعددی دارم برای این موضوع، نمیخوام الان چون موضوع برنامه شما حتی راجع به قصاص.
فقط یک نکته ای رو بفهمید، چون شما
من میخوام اینو عرض بکنم. این نظام دادگستری میتواند جوابگو باشد در صورتی که ما بیاییم وضعیت ضابط ها رو اصلاح بکنیم. این وضعیتی که الان ببینید تبصره ماده 48 وقتی می‌خواست بره در مجلس تصویب بشه، نماینده مجلس، نایب رئیس مجلس که آقای مطهری یک سخنرانی داره، میگه ما نمی‌دونیم چجوری اینو آوردن تصویب کردن. ما در صورتی که شرایط تقنینی را در کشور خودمون اصلاح بکنیم و بر اساس نرم‌های حقوق بشری بخوایم جلو بریم، همین نظام دادگستری هم جوابگو خواهد بود. یعنی با همین مقررات ما میتوانیم به یک عدالتی بالاخره نسبی حتی برسیم. به نظر من
شما فقط کوتاه بفهمید، چون گفتین نسبت به قبل بهتر، منظور شما پیش از انقلاب یا سالهای قبل بعد از انقلاب؟
نه نه، من قبل از انقلاب که نبودم، من منظورم چند سال گذشته رو عرض می‌کنم. کما اینکه ما قبلا فقط قضاتمون بیشترشون روحانی بودن، الان دیگه فارغ التحصیل دانشگاه اومدن و به عنوان قاضی فعالن. خود این یک امیدواری واقعا.
ولی همچنان آقای سلواتی و بقیه هم البته هستن به هر حال، کسانی مانند ایشون به هر حال
یادگار دوران گذشته هستن که ما نمیدونیم چجوری اشخاص قاضی میشدن.
بسیار ممنون هستم. ممنون هستم آقای پاکنیای عزیز، با سپاس از شما و سپاس از شما آقای محمد سیف‌زاده گرامی، با سپاس از هر دو مهمان عزیز که نقطه نظرهای خودشون رو مطرح کردن، و امیدواریم به دیداری در برنامه‌های آینده تفسیر خبر، و با این امید که روزی روزگاری نه تنها در ایران که در هیچ کجای جهان زندانی زیر عنوان زندانی سیاسی نداشته باشیم. با سپاسی دوباره. بینندگان عزیز، تا لحظاتی دیگه همراه شما خواهیم بود و سخنی دارم در ارتباط با وضعیت اقتصادی. تا لحظاتی دیگه. یکی از موضوعات اساسی که این روزها مردم ایران گریبان گیرشون شده و از مدت‌ها پیش البته، کمبود دارو هست. داروهای مورد نیاز و ضروری، کسانی که روزمره انسولین مصرف میکنن و داروهای دیگه. کمبود دارو اما مانع از صادرات و قاچاق دارو به کشورهای همجوار نمیشه، به ویژه عراق. اما وضعیت اقتصادی هم که تحریم‌ها روشن کرده و معلوم بر سفره مردم چه اثراتی داشته و ناشی از چیست؟ لجاجت اتمی جمهوری اسلامی. اما در همین وضعیت اقتصادی، راه حل برای تامین دارو که جزء تحریم ها به هیچ وجه نیست، اما مشکلات بانکی در عرصه بین المللی مانع خرید دارو شده یا هر چه که هست در این زمینه ها، راه حل های بسیار ساده است: نقدینه موجود به یورو و دلار، از بیت رهبری گرفته تا جای جای دیگه، بنیاد مستضعفین و جای جای دیگه، ذخایر ارزی که هست بالای 120 میلیارد دلار در بیت رهبری، یکی از حساب‌های بیت رهبری. پرسش اینه که آیا نمیشه این نقدینه رو به جای منتقل کردن به کانادا و اروپا و خرید مستغلات رفت و در اروپایی که روابط نسبتاً همچنان نگهدارنده با جمهوری اسلامی داره، از اونها دارو خرید، پول رو روی میز گذاشت و دارو رو برداشت و به ایران برد؟ پرسشی است. به پایان برنامه رسیدیم بینندگان گرام. فردا با اخبار ویژه در خدمت شما خواهیم بود از جمهوری فقیه. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو، زاگرس، تفتان، بینالو، درفک و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.